کنیم، به خصوص در بخش نیروی انسانی با این امکانات که اعضای هیئت علمی ما دارن. ببینیم چجوری این رو میتونیم ما به فناوری و نوآوری تبدیلش کنیم و لینکش کنیم. اول از همه اینه که این مسئله باید گفتمانش به خوبی در سطح جامعه پخش بشه، اون رو به خوبی ما درک بکنیم و در واقع به دنبال این داستان باشیم که خب اجازه ندیم که در واقع فراموش بکنیم که هدف پایی علم چی هست. در کنارش خدمت شما عرض کنم به سمتی باید بریم که این علم در سمت سوی فناوری و نوآوری حرکت بکنه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر. من مخصوصا نکاتی که شما اشاره کردید فکر میکنم به ما و به شنوندگانمون و همینطور به دانشگاهامون و مرکز پژوهشیمون کمک کنه که نه علم رو به طور خالص مطلق کنیم، نه فناوری و نوآوری رو به طور خالص مطلق کنیم و همایش و همپیوندی اینا رو با همدیگه ببینیم. من فکر میکنم نکات بسیار مهمی رو فرمودید. اگه اجازه بدید ما موقتا از شما خداحافظی کنیم و در سوال کنیم از عزیزان و بحث شما رو در داخل استودیو تکمیل کنیم. ممنون میشیم اگه بتونیم دوباره خدمتتون باشیم بعد از اینکه بزرگواران تو جمع ما هم نکاتی رو فرمودند.
خواهش میکنم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. داریم در باب رتبه بندی دانشگاه ها صحبت میکنیم، اینکه رتبه بندی دانشگاه ها به طور اصولی چه مفاهیمی رو در بر میگیرند و اینکه رتبه بندی دانشگاه در تصمیم سازی و تصمیم گیری چه نقشی داشتند و اینکه در شرایطی که پیچیدگی‌های زیادی در عرصه شناخت وجود داره و اینکه شناخت به اشکال مختلف در سازندگی ملی و منطقه‌ای تأثیر داره، رتبه بندی دانشگاه‌ها میتونه امری مهم، مقوله‌ای مهم، ابزاری مهم و عاملی مهم برای این جریان باشه. این مطالب رو تا حدودی بحث کردیم به وسیله جمعی که خدمتشون بودیم، به علاوه آقای دکتر گزنی که از مؤسسه استنادی جهان اسلام مطالبی رو با ما در میون گذاشتن. مایلیم که با جمعی که در خدمت عزیزان هستیم، از جمله آقای دکتر رمضانی، دکتر اقدم از دانشگاه پلی‌تکنیک، دکتر حقیقی از دانشگاه علم و صنعت و بنده مصطفی بهزادفر از دانشگاه علم و صنعت، مطلب رو بخوایم از آقای دکتر رمضانی که بفرماین ما چگونه میتونیم شاخص ها رو دستبندی بکنیم. آیا مشخصا میتونیم بگیم چند شاخص برای ارزیابی وجود داره و کدوم شاخص نسبت به شاخص دیگری بس برتری داره؟ اگه این رو بفرمایید شاید بتونیم به بحثی رو که تا حالا شروع کردیم کمک بیشتری بکنیم.
نکته خیلی مهمی که در مورد رتبه بندی مطرحه این است که نیاز به رتبه بندی ایجاد شد. یکم به اون قسمت ها توجه کنیم. الان دوستان بیشتر تاکید میکنن رو رتبه بندی جهانی. من یه تاریخچه بسیار کوتاهی رو میخوام توجه جلب بشه. در آمریکا 5500 مؤسسه آموزش عالی وجود داره. 5500 چون به طور متوسط هر ایالت حدود 110 تا مؤسسه آموزش عالی داره. به طور متوسط از میان اینها 10% در جای اسکولا، یعنی تحصیل تکمیلی فوق لیسانس دکترا میدند. این ماجرا چون با توجه به آزاد بودن ایجاد مؤسسات آموزش عالی در آمریکا این شکل رو به خودش پیدا کرد. در سالهای 1370 به این رسیدن که این یک جوری از پراکندگی عظما در سطح آموزش عالی در آمریکاست. به همین جهت آمریکا پیشگام ارزیابی وضعیت خودش به لحاظ آموزشی شد خیلی پیشتر از شانگهای تایم و دیگران، چون مجبور شد ببینه که کیه. بر مبنای این دو تا مجموعه بزرگ ایجاد شد، یکی مجموعه ارزیابی ملی، یکم یک مؤسسه، هر دو تا مؤسسه خصوصی، یک مؤسسه گورمن. در سالهای اول انقلاب چون ما 60,000 دانشجو داشتیم در آمریکا، به خاطر همین مسئله ارزی و مقایسین ها یک موضوع بوده. گفتن خب ما عمدتاً هم در آمریکا داریم. آمدن نگاه کردن دیدن آمریکا خودش رو ارزیابی میکنه، یعنی یک نیاز وجود داشت بدونن کی کیه. بر مبنای این نیاز خب وزارت علوم ایران بعد از بررسی هایی که کرد مؤسسه گورمن رو انتخاب کرد. مؤسسه گورمن 11 تا معیار داشته. این 11 تا معیار معیارهایی نبود مثل این معیارهای ویرچوال، بیشتر معیارهای اکچوال بوده، شناسه ها.
بله.
یعنی مثلا تعداد استاد به دانشجو، فضای سرانه دانشگاه برای دانشجو، یعنی بحثای اینچنینی، اعتباری که دانشگاه داشته برای سرانه، میزان شهریه‌ای که یعنی میگرفت و خرج میکرد، گرانت هایی که داشته از بیرون، اوارد ها یا جایزه هایی که بین المللی برده، یعنی خیلی چیزای کمی مشخص، یعنی به گونه این نبود که علایق و سلایق توی شاخص ها دخالت بکنه. البته تعداد مقالات بوده و همچنین شما تعداد فارغ التحصیل بوده، فارغ التحصیل موفق یکی از معیارها بوده. و این مسئله است که یه تجربه بسیار گسترده‌ای به شکل نیاز در اون زمان وجود داشته. بد نیست بدانید ما در حدود 2700 تا مؤسسه آموزش عالی الان در ایران داریم، شاید بد نیست اینو بدانیم. و عجیب اینه که سرانه ما به لحاظ آموزش عالی به دو برابر آمریکاست. این هم از اون چیزهای بسیار شگفته، چون آمریکا 5500 تا داره، ما 2700 تا، جمعیت ما یه چهارم آمریکاست.
بله، اونو حدود 330 میلیون نفر جمعیت داره. بله. ما 83 میلیون.
آره، ما یه چهارم اونجای و سرانه ما دو برابر اونجاست. این نیاز مبرمی که وجود داره، من تصور دیگری دارم. اگر ما بیایم پاری ملاکایی که جناب دکتر گزنی مطرح کردن یا الان رایجه در بخش جان اسلام و بازین ها، یک مشکل بزرگ پیش میاد و اون مشکل بزرگ اینه که ما توی IOC جهان اسلام، چون من یه مطالعه برای سازمان همکاری اسلامی کشورهای اسلامی انجام دادم، بانک اسلامیک دیولوپمنت بانک، بانک توسعه اسلامی هم شریک ماجرا بوده، واقعا ما به لحاظ تولید مقاله 1-2 این تو جهان اسلام، به لحاظ تولید ثروت ناشی از مقاله 14. یه پیام خیلی جالبی وجود داره.
این تولید مقاله بالا این، ولی ثروتی که
ثروت ناشی از مقاله،
نکته که آقای دکتر گزنی اشاره کرد،
نه می‌خواستم عدد و رقم بدیم که احساس داشته باشیم، چون عدد و رقم وقتی آدم احساس داشته باشه خیلی بهتر میتونه حرف بزنه. و حالا خب یک جایی میلنگه این ماجرا، یعنی شاخص همان میلنگه، شاخص هایی که ارزیابی میکنیم مسلما شاخص هایی نیست که بر مبنای اون ما بتونیم حرف بزنیم. البته من اون بحث اولی خودمو متوقف کردم، چون شاید فضا مساعد نیست، رتبه بندی بلاز نظری خیلی بس داره، حتی اقلش گفتم دوتا بزرگوار در سالهای یعنی
اجازه میدید آقای دکتر شما نکته رو فرمودید،
من فقط اسم دوتا بزرگوار بگم که multiple criteria decision making توسط کینی و رایفا دانشگاه هاروارد که منتشر شد، نقطه عطفی بود در ارزیابی و رتبه بندی به لحاظ منطق ریاضی. می‌خواستم اینو خدمت شما بگم، یعنی این بحث‌های بسیار بسیار بسامان نظری در عالم عالم علم مطرح شده، اون رو دیگه من متوقف کردم.
آقای دکتر رمضانی، شما نکته رو فرمودید که یه جوری بحث ما رو وصل کرد به نکته‌ای که آقای دکتر گزنی فرمودن. آقای دکتر گزنی به جی دی پی اشاره کردن و شما فرمودید که ما در حالی که از نظر اقتصادی تو جهان اسلام 14 15 هم هستیم، ولی از تعداد مقاله میدیم اول دوم.
نه ببخشید، من جمله رو اگه اجازه بدید تعدیل کنم. ما به لحاظ ایجاد ثروت ناشی از مقاله
که میره تو جی دی پی.
نه آره،
ما ثروت که ما تولید میکنیم در واقع تو جی دی پی مون ملحوظ میشه.
ما 14 هم تو جی دی پی تو جهان اسلام نیستیم، تو 53 کشور. اینو خواستم بگم.
نه میدونم، ببینید ما توی جهان اسلام 14 هم جی دی پی نیستیم. خب ما اگر جی دی پی رو بگیریم محور بحثمون، یک طرف مقاله رو بذاریم، خب یک طرف تاثیرگذاری مقاله رو بذاریم، که من میخوام اینجا آقای دکتر حقیقی وارد بحث بشن، با توجه به اینکه در کارهای بیرون از دانشگاه هم فعال هستن.
آیتون من یه تون تذکر لازم دارم. ما به لحاظ پتنت هم بالا هستیم، ما به لحاظ پتنت در جهان اسلام بالا هستیم.
حالا اینم عرض میکنم،
ولی متاسفانه به لحاظ ثروت ناشی از پتنت پایین هستیم. یعنی
من همین رو میگم،
ثروت تولید نمیکنه پتنت ما.
داخلی یا بین
المللی؟ بین المللی هم بالا هستیم، هم بین المللی بالاییم، هم داخلی بالاییم. تو کشور میان کشور اسلامی ها، میان کشور اسلامی وضعیت خوبی داریم.
اگه اجازه بدید من میخوام به نکته اشاره کنم که الان در کشور ما به یک چالش تبدیل شده که شما تکمیل ترش کردید آقای دکتر حقیقی. بس اینی که ما از نظر پتنت بالا هستیم، از نظر تعداد مقالات که تولید میکنیم که یکی از مهمترین معیارهای رتبه بندی دانشگاه ما هست، هم در جهان بالا هستیم، هم در جهان اسلام تو 53 54 کشور اول دوم سوم همیشه. اما وقتی که این موضوعات میخواد وارد حوزه جی دی پی بشه، در این حال که جی دی پی مون بالاست، ولی وقتی که این موارد میخواد وارد جی دی پی بشه، یه مرتبه میگیم که ما در رتبه 14 هم قرار داریم. اینجا یه چالشی وجود داره. چگونه است که این چالش اتفاق میفته؟
آقای دکتر، من حالا میخوام هم از صحبت‌های دکتر گزنی و هم آقای دکتر رمضانی یه استفاده بکنم. خیلی خوب اشاره شد به این که خب ما یک جاهایی نقطه قوت ما هست، یک جاهایی نقطه ضعف ما هستش. اینا ناشی از چیه؟ بیام تو همون نظام ارزیابی عمل کرد. یه نظام ارزیابی عمل کرد قاعدتاً بر اساس حالا یک زیر سیستم های یک شاخص های خاصی داره این ارزیابی صورت میگیره. مدل های ارزیابی مختلفی که شما بررسی میکنید، هر کدوم این مدل ها داره روی یک جایی داره تمرکز بیشتری میذاره، یا اینکه بالاخره این وزن ها رو داره به یک نحوی تقسیم داره میکنه بین اون شاخص هاش، بین اون زیر سیستم هایی که داره. یه موقع هست یک مدل ارزیابی عمل کرد در واقع فرایند محوره، به لحاظ من سیستمی دارم عرض میکنم. یعنی چی؟ یعنی میاد روی نظام هایی که توی اون دانشگاه ها وجود داره تمرکز میکنه. مثلا نظامی که تعاملات بیرونی اون دانشگاه به چه شکل هست، حالا این تعاملات تو بحث گرفتن اساتید هست، دانشجو هست، ارتباطاتش با دانشگاه های بیرونی هست و الی آخر،
حتی اعتبارات
بعد، یا مثلا نظام های مدیریت منابعش به چه شکل هست، یا نظام مدیریت دانش و بحث های استنادیش و مدیریت حالا علمیش به چه شکل هست و الی آخر، یا توی بحث برنامه‌ریزی های راهبردی این دانشگاه به چه شکل داره صورت میگیره. این اگر شاخص ها اوزانشون یا اون شاخصهایی که توی اون مدل ارزیابی در لحاظ میشه روی اینها توجه بیشتری داشته باشه، خب متفاوت میشه، فضای متفاوتی خواهیم داشت. یه موقع هست یک نظامی ما داریم که علاوه بر اونها خروجی محوره. یعنی میاد چیه؟ یعنی میاد روی کتب، تعداد مقالات، روی این موضوعات بیشتر اهمیت قائل میشه، تمرکز بیشتری داره رو تعداد مقالاتی که داره چاپ میشه، کتبی که داره چاپ میشه، یا همایشایی که گذاشته میشه، یا تفاهم نامه هایی که امضا شده، یا جوایزیه که توی حوزه‌های مختلف. این میاد روی این دیتیل شما نگاه بکنید، مدل های ارزیابی مثلا این مدل ارزیابی داره روی این موضوعات بیشتر تمرکز میکنه، یعنی روی کمیت بیشتر میذاره. دوباره تو خروجی یه موقع هست علاوه بر کمیت مثلا کیو به کیفیت هم توجه میکنه، یعنی میاد اون تناسب بین اینها رو با اهداف و برنامه‌ها رو هم میسنجه که ببین آقا اگه مقاله داره میاد، اگر حالا این موضوعات داره میاد، چقدر تناسب وجود داره بین اون کمیتی که داره و اون اهداف و برنامه‌ها و راهبردهایی که
دنبالش هست. چی میشه که یه چالش توی توسعه
حالا من میخوام بگم الان همین میخوام بگم یه موقع دیگه هست یک نظاماتی ما داریم که یه خورده میاد بیشتر از اینها رو پیامد محورم هست. یعنی میاد تأثیراتی که اون سیستم، اون دانشگاه، اون نظام آموزشی روی جامعه داره میذاره، یعنی روی بحثای حالا اقتصادش میتونیم بگیم همون
به اون همینه.
بله یعنی ببینید اینها اون تمرکز ماست دیگه، ما تمرکز رو کجا گذاشتیم؟ روی شاخصایی گذاشتیم که کمیت رو داره بیشتر ملاک عمل قرار میده، یا نه داره میذاره رو اونجا که پیامدش رو اون رو هم نمیگم اینا هر کدومش بالاخره نگاه خاص خودشو میطلبه. آقای دکتر اشاره فرمودن بالاخره تو آمریکا این وضعیت به وجود اومد، بر اساس این وضعیت اومدن بالاخره یک سیستمی رو چیدن و بر اساس وضعیت جامعه خودشون، وضعیت موجود خودشون یک هدف گذاری کردن. یعنی ما تو چه وضعیتی هستیم الان؟ ما کجا رو باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم؟ تمرکز ما شاید باید الان روی پیامدهایی که میتونه سیستم‌های دانشگاهی ما، آموزشی ما، پژوهشی ما روی جامعه میذارن داشته باشه. این ما بتونیم توی اون نظام ارزیابی عملکردمون به سمتی هدایت بدیم مؤسسات آموزشیمون رو. این ما داریم با این نظام‌های رتبه‌بندی در واقع داریم هدایت می‌کنیم.
ما در واقع نظام آموزش ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها رو باستی یه اصلاح روش انجام
یه اصلاح بکنیم و بنک ما این با این نظام‌های رتبه‌بندی ما داریم هدایت می‌کنیم دیگه مؤسسات رو. ما باید تا حدی وضعیت فعلی ما نشون میده که ما تو کمیت‌ها خوبیم اما توی کیفیت‌ها خوب نیستیم.
درست.
توی پیامدها خوب نیستیم.
پیامدها بعد.
رو پیامدها خوب نیستیم. پس ما باید سیستم ارزیابیمون رو و سیستم نظام آموزشیمون رو و پژوهشیمون رو به سمتی ببریم که پیامدها رو بیشتر توجه بده، نه اینکه اونها رو بذارید کنار، ولی باید این پیامدها هم توجه کنیم.
درست. آقای دکتر اقدم، شما فکر میکنید که نکاتی که آقای دکتر حقیقی فرمودن که در واقع ما پیامدهامون در واقع سازگاری در نداره با سازوکارهایی که در رابطه با ارزیابی انجام میدیم، میتونه نکته باشه که به ما کمک کنه برگردیم به جایگاه مثبت؟
من با عزتون یه دو سه تا نکته رو بگم. مشکل من میدونم پس ذهن همه دوستان اینه که خود مقاله مینویسیم بعدش چی شد، و این حرف منطقی است، یادم مطرح میشه. مشکل رو اول ارزیابی کنیم، بعد شاید بشه از دل مشکل راه حل هم پیدا بشه. ببینید به هر حال ما دانشگاه یا نظام دانشگاهی رو یه جورایی کپی کردیم از کشورهای پیشرفته دنیا. اونها صنعت و دانشگاهشون با هم اومده جلو. یعنی شما مثلا 200 سال میری عقب‌تر میبینی که اونجا هم مقاله خبری نیست، فقط اگه قراره کسی بنویسه مثلا نیوتن مینویسه، مثلا چه میدونم انیشتین مینویسه. اونجا هم نه به لحاظ صنعت چاپ، نه به لحاظ چه میدونم امکانات، نه حتی به لحاظ بیزینس بودن، کسی چیز نمی کنه. مثلا 100 سال قبل شما فقط آدم های نامبروان این کشور رو مقاله می نوشتن. بعد آرام آرام این فضا تغییر کرد. مثلا در 60 میلادی و 70 میلادی اصلا خود مقاله، داکیومنت شدن مقالات خودش شد یه بیزینس. بنابراین اتفاقی که افتاده تو غرب اینه که صنعتش با دانشگاهش، با مقاله نوشتنش، با همینو با همدیگه اومده جلو. این وسط بحث‌های علمی تو مقالات در واقع داکیومنت شد و مستندسازی شده، بحث تجاری سازی و پول در آوردن از علم و در واقع اقتصادی کردن علم، این اومده تو وادی پتنت و در واقع ثبت اختراع شکل گرفته. اینا با هم اومدن جلو و حالا مثلا یه دنیایی رو فعلا تشکیل دادن. این رتبه بندی هم الان همین کارو میکنن، میان میگن آقا من این سیستم رو میخوام رتبه بندی کنم. اینا با همدیگه مطرحن، پتنت جای خودش، مقاله جای خودش، خیلی مفصل کار میکنن. شما از 20 سال قبل تا الان نگاه بکنین، نگاهشون به مقاله دائما در حال تغییر، دائما داره شاخص تعریف میشه، دائما داره شاخص ها ارزیابی میشه، نقاط ضعفش در میاد میرن اصلاح میکنن، که حالا فرصت کوتاه اجازه نمیده. اما در مورد ایران ما از یه اون وسط قصه وارد بازی شدیم.
درسته.
هم میخوایم تو رنکینگ رتبه بالا بگیریم که الان متاسفانه یا خوشبختانه یه بخشش همین مقالاته، یعنی حضور در فضای علمی مستند دنیا، یه بخشش پتنته. اون قصه آخرش حتی پول در آوردن اکانومی از در واقع دانش و علم، اون هم تو بعضی شاخصها هست، نه تو همه جا ولی تو بعضی هاش هست. ما چون خیلی اینتگریتد و جمع شده تو این سیستم وارد نشدیم، اینا با هم خوب نمیخونه. بعد دوستان راه حل و نسخه های متنوع به ذهنشون میرسه، یکی به ذهنش میرسه آقا مقاله زیاد شد قیچش کنید،
آره
اون یکی فرمان صادر میکنه حالا کم شد اضافه
مقاله
کنید،
کم کنید. بله.
اون یکی میگیره مفعل. به هر حال به نظر من کسایی که به اصطلاح تصمیم گیر حوزه های علمی کشور هستن راجب این باید یه دور فکر کنن که بالاخره چی مهمه. من آخرین جمله رو بگم برای اینکه وقت خیلی تنگه. ببینید این داستان به این راحتی نمیاد تو بدن این صنعت. آقای دکتر فرمودن که مقاله نمیدونم ما دومیم، پول در آوردنش چهاردهمیم. نانو تکنولوژی اینجوری آقای دکتر، ما الان تو نانو ساینس به معنی داکیومنت های نانو در دنیا نه در جهان اسلام معمولا تک رقمی است یا چهاریم، یعنی رتبه بین 4 تا 8، و در نانو تکنولوژی اون وره حالا حدودای 50 بودیم، الان دقیق چون نمیدونم نگم بهتره، ولی تو همون عدد هاییم.
از رادیو گفتگو خدمت عزیزان هستیم در رابطه با رتبه علمی و رتبه بندی علمی دانشگاه ها، بحث های رو داشتیم. در این جمع آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر اقدم از دانشگاه امیرکبیر در این برنامه حضور دارند، آقای دکتر حقیقی و شخص این جانب بهزادفر از دانشگاه علم و سنت هستیم. مطالبی مطرح شده که من اجازه میخوام برای شنوندگان عزیز یه خلاصه جمع‌بندی داشته باشم. اول اینکه در چارچوب پیچیدگی‌هایی که در شناخت مطرح است، بحثایی که در تو تصمیم سازی و تصمیم گیری مطرح است، رتبه‌بندی دانشگاه از الزامات جوامع است. نه تنها دانشگاه بلکه هر مؤسسه آموزشی و هر مؤسسه پژوهشی. دوم میگه این رتبه‌بندی شاخصهایی داره که این شاخصها 14، 11، 20 انواع تعداد رو دوستان ذکر کردن، مخصوصا در جریان کمیت سازی کیفیت ها و تبیین کردن کیفیت ها. به علاوه در همین امتداد این موضوع بحث شده که بعضن ما در رابطه با رتبه بندی دانشگاه و جریانی رو که برای رتبه بندی دانشگاه داریم طی میکنیم با مشکلاتی مواجه شدیم که نوعی چالش در فضای علمی و اجرایی ایجاد شده. از یک طرف توجه بیش از حد کردن به مقالات علمی که مسامحتن به نام ISI شناخته میشه، که ISI یکی از مؤسسات ارزیابی کننده مقالات علمی هست، و از طرف دیگه تعداد مقالاتی که از دانشگاه‌های ما صادر میشه در جهان اسلام و حتی در دنیا رتبه بالایی داره، ولی در مقابل بازتابی که ما در تصمیم گیری و تصمیم سازی داریم به ویژه در بحث GDP، تولید ملی و اثرات اقتصادی و همینطور بحث خاصی که مطرح کردن آقای دکتر اقدم، بحث تکنولوژی، فاصله زیادی با هم داره. ما چه باید بکنیم؟ این مشکلی است که من فکر میکنم بتونیم در برنامه آینده با عزیزانی که در جمع هستن و عزیزان دیگری که خدمتشون خواهیم بود بتونیم تبیین بکنیم و شرح و توضیح بیشتری بدیم. بدین وسیله ضمن سپاس از بزرگوارانی که تو جمع بودن از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم بتونیم این بحث رو در آینده با توضیح بیشتری تبیین کنیم. با سپاس فراوان از شنوندگان عزیز.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو. از این لحظه در خدمت شما خوبان خواهیم بود.